6:30 عصر در ایران، سمیرا قرایی هستم. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از شناسایی و دستگیری برخی افراد به اتهام جاسوسی در بوشهر خبر داد. یک مقام وزارت کشور از ممانعت از ورود 24 گروه انتحاری به خاک ایران خبر داد. نسرین ستوده در مقابل کانون وکلای دادگستری تحسن کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در بوشهر گفته است که نیروهای اطلاعاتی ایران تحرکاتی را که او مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه خوانده است رصد کردند. وزیر اطلاعات افزوده است که عناصری که به گفته او برای بیگانگان جاسوسی می‌کردند شناسایی و به دست عدالت سپرده شدند. آقای علوی که به تعداد این افراد و هویت آنها اشاره نکرده، در بخشی از سخنانش گفته است که سرویس‌های اطلاعاتی خارجی از افراد محلی علیه منافع و امنیت ملی استفاده می‌کنند. این سخنان وزیر اطلاعات در نشست شورای اداری استان بوشهر مطرح شده است. حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، میگوید 24 گروه برای انجام عملیات انتحاری قصد ورود به خاک ایران را داشتند. این مقام وزارت کشور افزوده است که نیروهای ایرانی مانع ورود این گروه ها شده و دو گروه را قبل از ورود به کشور نابود کردند. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور جزئیات بیشتری درباره این موضوع ارائه نکرده است. آقای ذوالفقاری همچنین درباره احضار سفیر پاکستان به وزارت امور خارجه نیز گفته است که مرزهای ایران با پاکستان مشکل دارد. نسرین ستوده، وکیل دادگستری، روز سه‌شنبه در مقابل کانون وکلای دادگستری در تهران حاضر شد و به حکم 3 سال محرومیت از وکالت اعتراض کرد. در این حرکت اعتراضی، محمد نوریزاد و محمد ملکی از جمله فعالان مدنی بودند که او را همراهی کردند. خانم ستوده در بیانیه‌ای که در این باره منتشر کرده آورده است که یکی از دلایل تحسنش این است که حکومت ایران دیگر اندیشان را از حق حیات، تحصیل و کار محروم می کند. او همچنین به وضعیت حاکم بر کانون وکلای دادگستری معترض است و در بیانیش آورده است که اکنون عناصر تندرویی داخل حکومت تمامیت جامعه وکالت را هدف گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، انفجار 2 خودروی بمب‌گذاری شده روز سه‌شنبه در منطقه شیعه نشین بغداد دست کم 18 کشته بر جای گذاشته است. این 2 انفجار همچنین دست کم 40 مجروح نیز در پی داشته. یک روز پیشتر نیز حملاتی در مناطق شیعه نشین دست کم 33 کشته بر جای گذاشته بود. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه در دیدار با نخست وزیر عراق که به تهران سفر کرده است گفت ایران از هیچ کمکی به عراق دریغ نخواهد کرد. رئیس جمهوری ایران در عین حال تاکید کرده است که معتقد است مسئولیت اصلی مبارزه با گروه‌های تروریستی باید بر عهده نیروهای دولتی و مردم عراق باشد. این اولین سفر حیدر العبادی از زمان انتخاب او به نخست وزیری عراق است. و در نهایت اینکه محمد علی نجفی، سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعلام کرد که تا 4 روز دیگر گزارش کامل بورسیه ها منتشر خواهد شد. آقای نجفی در این باره افزوده است که عده‌ای به اسم بورس خارج از کشور بورسیه گرفته بودند و بعد آن را به بورس داخل بدل کردند. به گفته سرپرست وزارت علوم، در نتیجه این گروه بدون شرکت در آزمون دکترا مشغول به تحصیل بودند. در ادامه از شما دعوت میکنم تا شنونده یکی از مجله های رادیو فردا باشید. در فصل دوم مستند رادیویی جاده های پنهان همراه با پناهجویان ایرانی به غرب عالم میرویم. در قسمت هشتم این برنامه پناهجویان از خطرات جانی عبور از مرز تا مشکلات اقامت در ترکیه خواهند گفت. این برنامه را رضا جمالی تهیه کرده.
پناهجویی و پناهندگی برای گروهی چنان دردناک است که برای آنها رنج و محنت را به همراه دارد و برای گروهی چنان خوشایند که دریست به دنیای جدید. داستانهای تلخ و شیرین آنها تنها سایه است از مشکلاتی که درک و لمسش گام در این جاده پرخطر را می طلبد. در مستند رادیویی جاده های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می شویم که از افقهای ناپیدای امید تا تلاش برای زنده ماندن و رسیدن به جایی برای زندگی خواهند گفت. سلام، من رضا جمالی هستم. ترکیه تنها مقصد نخست گردشگران ایرانی نیست، بلکه مقصد اول پناهجویان و مهاجران ایرانی نیز محسوب می شود. نزدیکی از نظر بعد مسافت، عدم نیاز به تهیه ویزا در داخل کشور و به طور کلی هزینه های ارزان تر برای رسیدن به آنجا، ترکیه را به دروازه اول خروج پناهجویان و مهاجران ایرانی تبدیل کرده است. با این حال خطرات جانی و مالی در همین مسیر به نظر کوتاه دست کمی از خطرات سفر دریایی به طور غیرقانونی به سمت استرالیا ندارد. خطرات همان است، اما شکل آن ممکن است متفاوت باشد.
توی مسیر قاچاق از سه کوهستان و مسیر پیاده که قاچاق از وان ترکیه و از وان به استانبول و ادامه ایران، ولی مشکلاتی که از اول هست خوب و خطرات جانی از همون مرز ترکیه که هنگام خروجی از ایران رخ میده تو خاک ایران نیسته قاچاقچی هستن. بالاخره در بعضی موارد مشاهده شده که پناهجویان رو گروگان میگیرن و از خانواده های اونها مبالغ کلانی پول مطالبه میکنن، 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون به تناسب شرایط، بعد آزادشون میکنن، یا اینکه اگه همون پول رو ندن یا میکشن یا اینکه نفته اوز میکنن، مثلا گوششون رو میبرن یا حتی انگشتی قطع میکنن، بعدم رها میکنن تو بیابون ها. تو این مسیر خب سرنوشت تلخی برای بخشی از پناهجویان برم میخوره، یعنی به اونایی که به امید زندگی بهتر خارج میشن دیده میشه که بعضن کشته میشن، بعضن میمیرن و تو مسیر بوده که مثلا اسکلت آدم زیاد مشاهده میشه، جنازه های افرادی که افتادن اینا تو مسیر اینا دیده میشه، هیچ کسی هم توجه نمی کنه. تو هم مرز ایران و ترکیه این مسائل هست.
شب تو خیابونه تهران بودم، شب رفتم با اتوبوس، صبح رسیدم ارومیه، از ارومیه که از مرز رد شدم قاچاق برم از من مبلغ زیادی گرفت، نزدیک 3 میلیون پول از من گرفت، حتی من اسم و فامیلم و چه دلیل دارم خارج میشم به قاچاق برم نگفتم، چون اصلا این احساس امنیت رو نمی کردم. وقتی من از مرز رد شدم یک شب تو وان مثل حالت زندان توی اتاق خرابه ای بود که منو کردن تو این اتاق، در رو قفل کردن برون و اتاقش هم پنجره هاش شکسته بود، فوق العاده سرد بود. اشاره کنم تو اتاق هم یه دونه افغانی و پاکستانی هم تو اتاق بودن، حالت زندانی در اتاق قفل میکردن. یه دونه غذای آب گوشتی بود که گذاشتن جلومون تو یه کاسه سه نفری، باید با دست با غذا رو میخوردیم. سیستم گرمایشی چیزی نداشت، اتاق خرابه بود، اصلا بیشتر شده بود. اون تو اون فضایی که من حالت یه اتاق زندانی بودم، گفتم اگه با پلیس ترکیه بیاد، پلیس ترکیه منو بگیره دیگه بدتر، توی کشور غریب دیگه خانواده‌ام واقعا نمیدونم چه اتفاقی براشون میفته، چون این چیزی که ذهنم بود که به هر حال برای هستن که تحویل میدن موردهای خودشون رو به وزارت اطلاعات.
به دلیل اینکه ترکیه امضای کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد در امور پناهندگان را مشروط به محدود کردن آنها به اتباع اروپایی کرده است، پناهجویان غیر اروپایی که به این کشور می آیند به آنها اقامت دائم داده نمی شود، اما می توانند در این کشور به طور موقت اقامت کنند تا پرونده پناهجویی آنها از طریق دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت پذیرش به کشور سوم منتقل شوند. مشکلات پناهندگان در ترکیه زیاد است، اما قاطبه پناهجویان ایرانی در ترکیه مهمترین مشکل خود را در آنجا طولانی بودن نحوه رسیدگی به پرونده هایشان از طریق دفتر کمیساریای عالی پناهندگان می دانند. به گفته آنها بین 7 تا 9 ماه باید منتظر بمانند تا نخستین مصاحبه آنها انجام بگیرد، اما این تنها یک مصاحبه است و آغازی است به یک روند طولانی که گاه تا چند سال طول می کشد.
وقتی من یه پیش مصاحبه میرم و من رزومه ای از چرا من وارد خاک ترکیه شدم، به چه دلیل اگه برگردم چه اتفاقی میفته، این دو تا سوالی که همیشه میپرسم. و وقتی که من در پیش مصاحبه با مدارکم ارائه میدم، وقتی که من حکم زندانم آوردم، وقتی که من پرینت زندانم آوردم و این همه مدارک دیگه در کنارش هست، چرا باید روند پرونده من انقدر طولانی باشه؟ الان نزدیک به 11 ماه اینجا هستم، هنوز مصاحبه اصلی من 4 ماه دیگه است. سازمان ملل دفتر آنکارا که بلند میشی میری جوابگو نیستن.
مشکلات مالی و بیکاری از دیگر معضلات پناهجویان ایرانی در ترکیه است. در بسیاری از کشورها شرایط و موقعیت شغلی برای پناهجویان فراهم نیست و در ترکیه هم این شرایط برای پناهجویان خیلی آسان نیست.
ترکیه که هستیم شرایط بسیار سخته، شما عملا اجازه ندارین کار کنید. بعضی دوستانی که کار میکنن، دوستانی که بهها کار سیاه انجام میدن، خیلی مواردی شده که مثلا اون زحمت که کشیدن پولشون پرداخت نشده و پلیس ترکیه هم به هیچ عنوان حمایت که نمیکنه از این دوستان، بدن اینه که کارشون غیر قانونیه. همینقدر که شما مثلا با کارفرمات به مشکل برمیخوری، هیچ مجالی نیست در این کشور که شما حمایت بکنه. به هر حال نه خرید فروش میتونی بکنی، نه کار میتونی بکنی. اون حداقل حقوقی که شهروند میتونه تو مملکت داشته باشه کلا از اونها محروم هستن. بچه پناهنده یه خانواده پناهنده هستن که اینجا زندگی میکنن، من خودم از مالی سر در مجیرن و یه بچه‌ای دارن 12-13 ساله که متاسفانه که پدر خانواده فلج رو ویلچر میشینه و این بچه 12-13 ساله میره گدایی میکنه توی خیابون و واقعا غیر قابل تحمله. من به عنوان یه هموطن موقعی که به این موضوع نگاه میکنم که چرا باید خانواده نتونه تو ایران زندگیشو بکنه و بیاد به همچین جایی برسه که مجبورش بچه خودشو بیاد بفرسته تو خیابون گدایی بکنه که اینه بتونن زندگی بکنه. مسائل ترخ اینجا تا دلتون بخواد سیاد.
آنچه که از کلام پناهجویان پیداست، فرد پناهجو از زمان ورود به ترکیه تا هنگام خروج از این کشور نباید عملاً انتظار کمک مالی و حقوقی از کمیساریای عالی پناهندگان در ترکیه داشته باشد. با همه مشکلات عدیده‌ای که پناهجویان ایرانی در ترکیه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، اما طبق آخرین گزارش دفتر امور پناهندگان سازمان ملل پیش بینی می‌شود تعداد پناهجویان ایرانی در سال جاری میلادی سال 2014 افزایش یابد و به حدود 9000 نفر برسد و این در حالی است که طبق این آمار در سال 2013 تعداد پناهجویان ایرانی ثبت شده در ترکیه 5880 تن بوده است. در بخش بعدی مستند جاده‌های پنهان با ورود به قصه پناهجویان، آنها از لایه‌های پنهان زندگی پناهجویی در ترکیه بیشتر خواهند گفت.
بابا پناهنده اسمش روشه دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.